بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که شیخنا رحمه الله تفصیل محقق قمی را توجیه فرمودند، شروع فرمودند به رد این توجیه و عدم کفایت این توجیه، عدم صحت این تفصیل به دو بیان. بیان اول همین بود که در درس دیروزی تقریر شد، و اون این که این توجیهی که ما گفتیم شبهتون فی مقابل البداهه، شبهه در مقابل بداهت است، داره در مقابل یک امر بدیهی تلاش میکنی، محقق قمی تفصیل میداد، من هم تفصیل او را توجیه میکنم. تفصیل ایشون و توجیه من، تمام اینها شبهه ایست در مقابل بداهت. از من البدیهی، این مطلب بدیهی است که عقلای عالم در تمام ابعاد زندگیشون ظواهر الفاظ را حجت می دانند، ظواهر الفاظ را عمل می کنند، من دون فرق بین من قصد و بین من لم یقصد، و هیچ فرقی هم نمی گذارند، و اصلا به ذهن کسی هم نیامده بود و نمیاد چنین تفصیلی. قمی رحمه الله دچار چنین توهمی را شدن. عقلای عالم به ظواهر عمل می کنن من دون فرقی، علما همچنین مانند سایر عقلا ظواهر الفاظ به عمل می کنن، ظواهر آیات، روایات و سایا عقاریز، کلیه اسناد عمل می کنن. اصلا این مسئله مطرح نبوده، من گفتم و من لم یفسد. اصحاب ائمه همچنین ظواهر الفاظ را عمل می کردن، با اینکه باب علم براشون منفتح بود دنبال علم نمی رفتن، از ظاهر کلام هرچه استفاده می شد برداشت می کردن، خواه مقصودون به تفهیم باشن، خواه مقصودون به تفهیم نباشن. حتی سید مرتضی و اتباع سید مرتضی که باب علم را منفتح می دانستن، کلیه اخبار ما را قطعی و صدور می دانستن، متواتر می دانستن، نسبت به ظواهر اصالت عدم القرینه جاری می کردن و ظواهر را عمل می کردن، بدون اینکه این معنا به نظر بیاد که مقصودم به تفهیم هستن یا نیستن. همون که سند یک روایت قطعی شد، دلالتش را سید مرتضی اخذ می کند، ولو دلالت ظنی باشد، ظهوری باشد، اخذ. پس حرفهای قمی و حرفهای ما همش شبهه در مقابل بداهت بوده است، فایده نداشت. هازا اولا. و ثانیا تفصیلی را، توجیهی را که من ذکر کردم برای تفسیر قمی، این توجیه مال این تفسیر نیست. کمی مطلب لطیفه، دقت بکنید. این توجیه مال این تفسیر نیست. بر فرضم این توجیه من ارزشی داشته باشد، این توجیهی که گفتم درست باشد، مال تفصیل دیگری است غیر از این تفصیل که قمی میگوید. حالا خدا میداند اون تفصیل دیگر هم قائل دارد یا اصلا قائل نداشته. علا ایهان این توجیه به این تفصیل نمیچسبد، این توجیه مال تفصیل دیگری است. توضیح ذلک، مخاطب داری مغائب، المخاطب مقابلش الغائب، منقصد داری من لم یقصد، مقصودم به تفهیم و من لم یقصد تفهیمو. اگر کسی بین المخاطب و الغائب قائل به تفصیل بود که ظواهر الفاظ بر مخاطب حجت است، بر غائب حجت نیست. اگر کسی چنین تفصیلی را قائل بود، توجیه من برای این چنین تفصیل خوب بود. بگویم آقایون، ظواهر الفاظ برای مخاطبین حجت است. چرا؟ چون برای مخاطبین ظن نوعی حاصل می شود. از کجا؟ از اصالت عدم و غفلت. اما اگر کسی غائب باشد، ظواهر الفاظ برای آدم غائب حجت نیست. چرا که ظن نوعی نمیاد؟ چرا که آدم غائب اصالت عدم و غفلت که نباید جاری بکند، اصالت عدم و اختفا باید جاری بکند، اصالت عدم القرینه باید جاری بکند و اون هم جاری نیست. اصالت عدم الغفلت جاری نزد عقلا، اصالت عدم الاختفاء جاری نیست. پس مخاطب ظواهر را عمل بکند زیر سایه کدوم اصل؟ اصالت عدم الغفلت. غائب به ظواهر عمل نکند، چرا که او بخواد عمل بکند باید اصالت عدم الاختفاء جاری بکند و این اصل لا دلیل علی اعتباره، دلیلی بر اعتبارش نداره. توضیح خواهم داد، اون که عرض میکنم دقت بکنم. توجیهی که من گفتم برای چنین تفصیلی تناسب دارد، تفصیل بین المخاطب و غائب، اما برای تفسیری که قمی فرموده است این توجیه تناسبی ندارد. قمی گفته است که من قصد افهامه ظواهر را عمل بکند. اهم نظامی که من قصد افهامه مخاطب باشد یا غائب، اینجور گفتن یا نه؟ اون کسی که مقصودم به تفهیم است، ظواهر بر او حجت، خواه مخاطب باشد، خواه غائب باشد. اینجور فرمودن. خب علتش چه باشد که ظواهر بر او حجت بشد؟ علتش این است که ظن نوعی برش میاد. چرا ظن نوعی برش میاد؟ اصالت عدم غفلت جاری می کند. میگم آقا هر منقصدی اصالت عدم غفلت می تواند جاری بکند یا فقط مخاطب می تواند جاری بکند؟ بله، سوال است از شما. آیا هر منقصد حق استفاده از اصالت عدم غفلت دارد یا فقط مخاطب حق استفاده از این اصل را دارد؟ فقط مخاطب حق استفاده دارد. اما اون آدمی که غائب است، چه منقصد باشد چه منقصد نباشد، اصالت عدم الغفلت در حق او جاری نیست. او نگرانی دیگری دارد. نگرانی دیگرش چیه؟ احتمال اختفاست. شما فرض بفرمایید ماها هممون مقصودین به تفهیم هستیم نسبت به آیات و روایات، اینجور فرض بکنید. خب ما بخواهیم از ظواهر استفاده بکنیم، چی نگرانی داریم؟ نگرانی از ناحیه غفلت یا نگرانی از ناحیه اختفا؟ از ناحیه اختفا. آقا آدم غائب چه مقصودون به تفهیم باشد چه مقصودون به تفهیم نباشد، نگرانش از ناحیه غفلت نیست، نگرانش از ناحیه اختفاست. و شما گفتید که اصالت عدم الاختفاء جاری نمیشه، فقط اصالت عدم الغفلت جاری میشه. پس ماها چه مقصودم به تفهیم باشیم چه مقصودم به تفهیم نباشیم، روی این توضیحی که گفتید ظواهر بر ما حجت نیست، چون نگرانی ما از ناحیه غفلت نیست که، نگرانی ما از ناحیه اختفاء. و بالعکس که شیخونا متعرض نشده اند ولی ما اشاره می کنیم، و بالعکس اون کسی که در مجلس تخاطب حاضر است روی این توجیهی که گفتیم ظواهر باید بر او حجت باشد، خواه منقصد باشد خواه منقصد نباشد. اون کسی که در مجلس تخاطب حاضر بوده ظواهر بر او حجت، ولو منقصد نبوده، مقصودش فهموندن این آقا بوده، ولی اون یکی هم اونجا بوده گوش میداد و میفهمید و میشنید، بگیم ظواهر برای هر دو حجته، چه برای منقصد چه برای غیر منقصد. چرا؟ به جهت اینکه اینها هر دو، چه اون که منقصده چه اون که منقصد نیست، ولی هر دو در مجلس حاضرن، نگرانیشون از چه جهت باید باشن؟ غفلت، ولی اصلو عدم غفلت. دوباره بگویم ملخص کرد، توجیهی که من گفتم بین فرق گذاشتم بین اصالت عدم الغفلت و اصالت عدم الاختفاء، گفتیم اون اصل حجت است و این اصل حجت نیست. این توجیه به درد چی میخورد؟ تفصیل بین المخاطب و الغائب. بگیم اون کسی که در مجلس تخاطب حاضر بوده ظواهر بر او حجت لعصالت عدم الغفلت، چه منقصد باشد چه منقصد نباشد. اون کسی که غائب است ظواهر بر او حجت نیست، چون نگرانی او از ناحیه اختفا است و اصالت عدم الاختفا جاری نیست، چه منقصد باشد چه منقصد نباشد. توجیهی که من گفتم به درد چنین تفصیلی میخورد، از تفصیل بین المخاطب و الغائب، نه به درد اون تفصیلی که قمی گفته بین من قصد و من لم یقصد، به درد اون تفصیل نمیخورد. انشاءالله کاملا این نکته لطیف را متوجه شد. به یه بیان دیگر مطلب را بگویم بعد ببینم این حاجه، اما دقت بکنید در فهمیدن عرایی زمان. برادرانه بنشینیم یه مطلبی را از شما سوال بکنیم، اون این است که آیا بین اقلا اصالت عدم الغفلت ارزش دارد یا اصالت عدم الاختفا و عدم القرینه ارزش دارد؟ کدومش ارزش؟ اگر اصالت عدم الغفلت ارزش دارد پس ظواهر برای آدم غائب حجت نیست، و این کان مقصودم به تفهیم، ولو مقصودم به تفهیم هم که باشد ظواهر بر او حجت نیست. تو شما گفتید اصالت عدم الغفلت ارزش دارد و آدم غائب که اصالت عدم الغفلت نمیتوند جاری بکنه، ولو من قصد. اگر اصالت عدم القرینه ارزش دارد، مطلقا عدم القرینه به خاطر غفلت، به خاطر متکلم، به خاطر مخاطب، به خاطر اختفا، به هر وضعی مطلقا اصالت عدم القرینه ارزش دارد، پس ظواهر برای غیر من، پس ظواهر برای همگان حجت است. چه مخاطب باشن، چه غائب باشن، چه مقصود به تفهیم باشن، چه غیر مقصود به تفهیم باشن، برای همگان حجت است، چون همگان می توانن از این اصالت عدم القرینه، از این اصالت عدم الاختفاء، از این اصلها استفاده کنند. اگر اون اصل فقط حجت است، پس خطاب بر غائب ارزش ندارد و این کان مقصودم به تفهیم. اگه این اصل دوم حجت است، خطاب بر همگان ارزش دارد، حتی کسی که غائب است و مقصودم به تفهیم هم نیست، برای اون هم ارزش دارد. ولی امکان داره؟ پرسش خوبیست. آقا پرسششون این است که خب دیگه روز اول گفتم اون کسی که مقصودم به تفهیم است، متکلم در مقابل او مسئولیت و تعهد دارد، داره چه مخاطب چه غیر مخاطب، بالاخره باید کلامش را طوری بگوید که اون منقصد مراداتش را بفهمد. بله حرفی بود زدی، ولی اساس ندارد. چرا؟ اصلا چنین چیزی امکان دارد؟ امکان دارد که متکلم برای منقصدهای هزار سال بعد جوری بگوید که به تعهد مسئولیتش عمل کرده باشد؟ امکان ندارد. چرا؟ جریاناتی پیش میاد در این فاصله که اصلا در اختیار متکلم نیست. تقطیعاتی پیش میاد، متکلم چیکار بکنه که تقطیعات پیش نیاد؟ متکلم معصوم باشد، اسمت ربی به این ندارد. معصوم علیه السلام یک کلامی را به مخاطبین فرموده است و کاملا هم دقت فرموده، قرائن را همراه نصب کرده، فوقش که در توان معصوم است در مدعز حیث انه متکلمون، این دیگر با دقت کامل کلام را گفته، قرائنش را ردیف کرده، ذره کم و زیاد ندارد کلامش. ولی بعد که این راوی آمد بیرون، از حیث نقل اختیار با معصوم نیست که، نقل در اختیار آقای ناقله. آقای ناقل میاد روایت را قطعا نقل میکند، قهرمان قرینه از بین میره. یا آقای راوی حافظش ضعیف بوده، این کلام امام را حفظ نکرده، آمده لابد نقل به معنا میکند، قرینه زائل. دشمنانی در این میان پیدا میشود که اصحاب علم از ترسشون روایات را به دریا میریزن، زیر خاک دفن میکنن. میگه مربوط به قدرت معصوم یا اسمت معصوم نیست. فلذا حرفی بود زدیم که بله متکلم در مقابل مقصودم به تفهیمش مسئولیتی دارد، تعهدی دارد، باید زوری بگوید که بله این کم زیاد نشه، در حد توانش بله مسئولیت دارد، ولی یه مراحلی پیش میاد که دیگه مربوط به قدرت متکلم نیست، خواهی نخواهی اون جریانات پیش میاد. فلذا توجیه که گفته شد همین است که گفتم، برای تفصیل بین المخاطب و الغائب اگر کسی تفصیل بدهد بد نیست، اما برای تفصیل بین من قصد و من لم یقصد هیچ فایده نداشت. این توجیه کاملا متوجه شدید. یه مطلب تازه هم داریم توضیح بدم و شروع به تفسیر انشاءالله. شیخنا رحمه الله می فرمایند من دو دلیل دارم بر حجیت ظواهر مطلقا، چه برای مخاطب، چه برای غائب، چه من قصد، چه من لم یقصد، چه آیات، چه روایات، مطلقا حجت ظواهر دو دلیل دارم. یکی همین بود که گذشت، اجماع علما و عقلا و ملل و نحل علی الاخص بالظواهر مطلقا. دلیل دوم که اسمش را سزاوار است که معید بگذارم، نه دلیل، که ظواهر مطلقا حجته، حتی برای من لم یقصد، روایات متواتره که قبلا خوندی، که در اون روایات متواتره ائمه هدا علیهم السلام قولا و فعلا و تقریرا ما را موظف فرمودند که از ظواهر کتاب استفاده بکنید، اصحابشون را موظف فرمودند یعرف هازا و اشفاقه من کتاب الله موظف فرمودن که برن از ظواهر کتاب استفاده بکنن. اون روایات چند طائفه بود؟ به نظرم 5 طائفه بود اون روایات. یک طائفهش روایاتیست که دل قولن و فعلن و تقریرن علا ارجاع ناس علال اقصی به ظواهر کتاب، که روایاتش را مقداری را خوندم اونجا. خب علال ظاهر ما با اصحاب ائمه فرقی نداریم در این که ظواهر کتاب ماها مقصودین به تفهیم نیستیم. مقصودم به تفهیم خانواده ایست که قرآن به اون خانواده نازل شده است. ولی در این حال که مقصودم به تفهیم نبوده اند و نیستیم، ائمه در اخبار متواتره اصحابشون را ارجاع می فرمودن که برید از ظواهر کتاب استفاده بکنید. خب این دلیل میشه بر چی؟ میشه معید چی؟ معید این که ظواهر حتی برای غیر منقصد هم حجیت داره. خب اصل مطلب اینجا تمام. یک شبه میماند با اون این که اون روایاتی که اسمشون را متواتر میگذارید و ما هم اسمشون را 5 گروهی گذاشتیم، این روایات سندن قطعی هستن، درست، جای تردید نیست، ها قرص و محکم، ولی از حیث دلالت نص نیستن که ظاهرن دیگر. یعنی اون روایات متواتره 5 گروهی ظاهرشون این است که ائمه هدا ما را ارجاع فرمودن به ظواهر کتاب، نص که نیستن، ظاهرن. چرا ظاهر باشد نص نباشد؟ علتش نخیر نصن، ظاهر نیستن. چرا میگید ظاهر؟ چون احتمال اراده خلاف هم میدیم دیگه. چنانچه اخباریون گفتن این که ما را ارجاع فرمودن به ظواهر کتاب بعد اخذ بعد اخذ تفسیرها عن الائمه المعصومین علیهم السلام، این احتمال هست دیگر، ولو ضعیف. این احتمال در این روایات هست ولو ضعیف. خب پس این روایات متواتره 5 گروهی آمره بالعقص به ظواهر کتاب نص در مدعا نیستند، ظهور در مدعا دارند. و حجیت هذه الظهور لنا اول الدعوا، آیا ظواهر این اخبار بر ما حجت است یا نه؟ اول دعوا، مصادره است دیگر. ما بخواهیم با این روایات متواتره استدلال بکنیم بر حجیت ظواهر علی غیر منقصد، مصادره لازم میاد. به جرم که اول ببینیم خود ظواهر این اخبار متواتره بر ما حجت هست تا استدلال بکنیم، یا حجت نیست، شاید حجت نباشد. اول الدعوا، آیا ظواهر، چه ظواهر آیات، چه ظواهر روایات برای غیر منقصد حجت هست یا نه؟ اول الدعوا دیگر. اون وقت ما بیاییم از ظواهر این روایات استفاده بکنیم حجیت ظواهر قرآن را، این مصادره نمیشه؟ اول الدعوا است دیگر. شیخنا رحمه الله از این شبهه، از شبهه مصادره دوتا جواب داد. دوتا جواب روی دو احتمال، منتها هر کدوم را در یک جای علاهده ذکر کرده، نه به این سلیقه ای که بنده براتون میگویم، نه متفرقه. ولی بخواهم مطلب را با سلیقه بیان کنیم، اینه دو احتمال داده، روی هر احتمالی شبهه را شسته از بین برده. فرموده است که این اخباری که سندن متواترند 5 گروهی دلالتن یا نسن یا ظاهر، از این دو شقی که خالی نیست، شما دلالت اینها را یا قطعی میدانید میشه نس، یا ظنی میدانید میشود چه ظاهر. از این دو شرک خالی. اگر دلالت این روایات را قطعی میدانید چنانچه سندشان هم قطعی است، خب حل امرو واضح، مطلب روشن است. به جهت این که نص بر همگان حجت، بحثی که در این چند روز داریم در حجیت ظواهر بحث داریم، اما در حجیت نصوص که بحثی نداریم دیگه. جای حجیت نص جای بحث نیست، ظواهر جای بحث نص که داریم. اگر شما این روایات پنج گروهی را دلالتشون را مانند سندشون قطعی میدانید، نص میدانید، خب پس این شبهه دیگه معنا نداره. ما به این نص تمسک میکنیم و استفاده میکنیم حجیت چه؟ ظواهر کتاب را. از نص استفاده میکنیم حجیت ظواهر کتاب را، به شبهه ندارد. اگر شما این روایات را از حیث دلالت ظنی میدانید، ظاهر میدانید، نه نست، بله. اگر ظاهر باشد ما حق استفاده از این اخبار متواتره را نداریم، چون میشه مصادره. اول دعواست که ظواهر بر ما حجت است یا نه، ما حق نداریم. مشافهین چطور؟ یعنی اصحاب الائمه که مواجه بودن با این روایات متواتره، این روایات متواتره بر مشافهین حجت بود یا نبود؟ بر ما حجت نیست چون مقصودین بی تفهیم نیستیم، اما بر مشافهین چطور؟ این روایات را ائمه ما بر اصحابشون فرمودن، خب اصحابشون مشافهین بودن و مقصودین بی تفهیم، بر اونها حجت بوده یا نه؟ خب مشافهین از این روایات متواتره چه استفاده کردن؟ اونها چه استفاده کردن؟ اونها. ما حق استفاده نداریم، اونها که حق استفاده دارن چه استفاده کردن؟ وجوب الاخذ بظواهر کتاب، از این روایت استفاده کردن که واجب از انسان اخذ بکند ظواهر کتاب را. خب آقایان مشافهین از ظواهر اخبار متواتره که برایشون حجت بوده است استفاده کردن، وجوب العمل به ظواهر کتاب را. قانون اشتراک در تکلیف پیش میاد. ما یه قانونی هم داریم در اسلام به نام چی؟ اشتراک در تکلیف. یعنی همه مسلمین در تکالیف شریکن. وقتی اونها تکلیفشون این شد که ظواهر کتاب را اخذ بکنن، ما تکلیفمون چیه؟ ما هم تکلیفمون همین است که ظواهر کتاب را باید اخذ بکنیم. تکلیف ما اخبار متواتر، حواستون نمیدونم جنه یا نه، آقایان مشافهین از روی اخبار متواتره استفاده کردن حجیت ظواهر کتاب را. خب اونها از اخبار متواتره استفاده کردن، ما هم از قانون اشتراکی در تکلیف استفاده میکنیم. نتیجه این میشه ظواهر کتاب هم برای اونها حجت بوده و هم برای ما حجت است، با اینکه مقصود نبی تفهیم هم نیستیم و نبودند. پس اخبار متواتره پنج گروهی یا نسن یا ظاهر، اگر نسن همگان حق استفاده از این نصوص را داریم، خودمون مستقیما از این اخبار متواتره استفاده میکنیم حجیت ظواهر کتاب را. اگه ظاهرن خب برای مشافهین که حجیت داشته، ببینید مشافهین از این ظواهر چی استفاده کردن، یعنی از اخبار متواتره حجیت قرآن را، ما هم روی شرکت در تکلیف این تکلیف را خواهیم داشت. این هم این دلیل و شبهه ای که پیش آمده بود و زرد جوابش مطالب کوچیک. اما آید تفصیلی که قمی فرمودند و توجیهی که من براش ذکر کردم همش شبه در مقابل بداهت است. کدوم بداهت؟ ولحاصل ان القطع حاصل لكل متتبع في طريقه فقهاء المسلمين. خلاصه مطلب من این است، یقین حاصل خواهد شد برای هر کسی که تتبع بکند سلیقه فقها را. قطع حاصل میشه به چی؟ به انهم یعملون بظواهر الاخبار، یعملون بظواهر الاخبار. فقها همیشه عمل کرده اند به ظواهر آیات و روایات. از باب ظن خاص عمل کرده انا، نه مثل قمی از باب ظن مطلق. من دون افتناع ذالک، بدون اینکه عمل به ظواهر مبتنی باشد، علی خودیت ظن المطلق، بله الثابت بدلیل الانصدار، نه بل یعملون بها، بل یعمل بها، عمل می کرده است به ظواهر اخبار و آیات از باب ظن خاص. من یدعی انفتاح، اون کسی که ادعا می کند انفتاح باب علم را، حتی آقایان انفتاحی ها هم به ظواهر الفاظ عمل کرده اند. پس ظن خاص بوده که انفتاحی بهش عمل کرده. اگه ظن مطلق بود انفتاحی عمل نمی کرد، فقط انسدادی عمل می کرد. دقت بکنید. ولی عمل بها، عمل می کند به ظواهر آیات و روایات. سید مرتضایی که یدعی انفتاح، ادعا می کند انفتاح باب علم را، و ینکر العمل به اخبار الآحاد، و عمل به خبر واحد را جایز نمی داند. می گوید ما همیشه به خبر متواتر عمل می کنیم، خبر واحد چیه؟ تمام این اخبار کتب اربعه را خبر متواتر می داند. و ینکر العمل به اخبار الآحاد مدعیان، و ادعا می کند کون مؤذن الفقه معلوما بالاجماع و الاخبار المتواتره. ما قسمت اعظم احکام خدا را علم داریم. ظن چیه؟ علم داریم از روی اجماعات، از روی اخبار متواتره. با اینکه چنین ادعای بزرگی دارد و باب علم را منفتح می داند، به ظواهر آیات روایات تمسک کرده. باب علم را منفتح می داند از حیث سند، اما از حیث دلالت به ظواهر عمل می کند. و یدل علی ذلک ایضا، دلیل بر این مطلب که ظواهر مطلقا حجت، سیرت اصحاب الائمه. ببینید سلیقه اصحاب ائمه چه بوده. فانهم کانوا یعملون بظواهر الاخبار الوارده الیهم، عمل می کردن به ظواهر اخباری که به ایشون می رسید به توسط رواد. کما یعملون به ظواهر الاقوال التي یسمعونها من ائمتهم، چنانچه عمل می کردن به ظواهر اون اخباری که خودشان از ائمه می شنیدن. اصحاب ائمه سلیقشون این بود، هم روایات مسموعه را عمل می کردن، هم روایات منقوله را عمل می کردن. پس معلوم می شه ظواهر برای منقصد و غیر منقصد حجت بوده. لا یفرقون بینهما، فرقی بین المسموع و المنقول نمی گذاشتن الا بالفحص و عدمه، مگر در فحص و عدم فحص. روایاتی را که خودشون می شنیدن از ائمه، ظواهرش را عقص می کردن من دون حاجت الال فحص. اما روایاتی که از روایات دیگر می شنیدن، باز ظواهر را عمل می کردن ولی بعدا فحص. بل حاصل ان الفرق في حجيه اصاله الحقيقه و عدم القرينه. حاصل مطالب دیروز امروز منتها اینجا این شد، فرق گذاشتن در حجیت اصاله الحقيقه، اصاله عدم القرينه، اصالت و عدم الغفله و عدم الاختفاء، بین المخاطب و غیره، بین من قصد و غیره، مخالفون لسیرت القطعیه، برخلاف بداحت است، شبهه در مقابل بداحت، مخالفون لسیرت القطعیه من العلماء و العقلاء و اصحاب الائمه. هذا کله مع ان توجیه المذکور لذلك التفصیل، علاوه بر این توجیهی که من گفتم به تفصیل قمی، با تفصیل قمی نمیسازد، با تفصیل دیگری میسازد. مع ان توجیه المذکور، توجیهی که من گفتم برای تفصیل قمی، یادمون رفت توجیه بر اساس چه بود؟ لإتناعه على الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطا في فهم المراد وبين مطلق أصالة عدم القرينة. توجیهی که من گفتم بر این اساس بود که فرقی بین أصالة عدم الغفلة والخطا در فهم مراد و بین مطلق أصالة عدم القرينة، خواه نگرانی از حیث غفلت باشد، خواه از حیث چه؟ اختفاء. همه تون بگوید اختفاء. توجیهی که من گفتم توجیه بر اساس این بود که فرقیست بین اصالت عدم الغفلت و الخطا و بین مطلق اصالت عدم القرینه. اولی حجت است، دومی حجت نیست. توجیهی که من گفتم چون روی این اساس بوده، یوجب عدم کون زواهر الكتاب من الظنون المخصوصه و این قلنا به شمول الخطاب للغائبین، موجب خواهد شد که زواهر آیات روایات بر ما حجت نباشد، اگر چه مقصودین به تفهیم هم باشیم. یوجب عدم کون زواهر الآیات و الاخبار من الظنون الخاص و این کنا مقصودینا بالتفهیم و این قلنا به شمول خطاب للغائبین. چرا؟ چون آقا جون آدم غائب باید اصالت عدم القرینه جاری بکند، اصالت عدم الغفلت به دردش نمیخورد، چه مقصود بالتفهیم باشد و چه نباشد. بله، لعدم جریان اصالت عدم الغفلت فی حقهم، چون آدم غائب که نباید از اصالت عدم الغفلت استفاده بکنند، مطلقات مقصودیم به تفهیم باشد و چه نباشد. فما ذکرهو، پس مطلبی را که قومی فرمودند من اتناع کون زواهر الكتاب زنونم مخصوصه علا شمون الخطاب للغائبین، زواهر کتاب بخواهد برای ما زن خاص بشود، مبتنی بر این است که ماها مقصودین به تفهیم باشیم و قرآن از قبیل تألیف مؤلفین باشد. این مطلب را چه فرموده؟ روی توجیهی که ما گفتیم غیر و سدید. این ادعا درست نیست، به جهت این که ما چه مقصودین به تفهیم باشیم و چه نباشیم استفاده نمی کنیم از اصالت عدم الغفلت، از یه چیزی دیگه باید استفاده بکنیم. توضیح بیشتر که در این چند سطر تو گفتم، لأن الظن المخصوص، ما یه سؤالی داریم از قمی رحمه الله. جناب آقای قمی بفرمایید ببینیم ظن خاص چیه؟ عقلای عالم به کدوم ظن عمل می کنن؟ به اصالت عدم الغفلت یا به اصالت عدم القرینه؟ به کدوم عمل می کنن؟ لأن الظن المخصوص، ظنی که از نظر عقلای عالم ارزش دارد، این کان هو الحاصل من المشافهه، اون ظنی است که برای مشافهین حاصل می شود، ناشی از ظن عدم الغفلت و الخطا، زیر سایه عدم الغفلت و الخطا حاصل می شه. این حجته. فلا یدری فی حق الغائبین، این اصل مال مشافهین است نه مال غائبین. و این قلنا به شمول الخطاب لهم ولو غائبین مقصودین به تفهم هم باشند. و این کانه هوه اگر نه زن خاص اون زن نیست که الحاصل ان اصالت عدم القرینه اون زن حاصل خواهد شد زیر سایه مطلق اصالت عدم القرینه. اگر این اصل حجته فهو جار فی الغائبین، آقایان غائبین میتوانن از این اصل استفاده بکنن. و این لم یشملهم الخطاب ولو مقصودین به تفهیم هم نباشند. مطلب تمام بحمد الله تعالی. و من مایم کنه انی استدل بهی ایزان از جمله چیزهایی که میتوانیم با او استدلال بکنیم بر حجیت ظواهر بر همگان، زیادتن علا مامر علاوه بر اون ادلهی که در این چند روز خوندیم، اجماع علما و قلا اصحاب ائمه فلان، زیادتن علا مامر. مامر چی بود؟ یادمون رفت. مامر من اشتراک ادلت حجیت ظواهر، مامر این بود که ادله حجیت ظواهر شامل همگان هست. ادلت بود اجماع العلماء و العقلاء و اهل اللسان و اصحاب الائمه. اجماع علما بگو، اجماع عقلاء بگو، اجماع اصحاب ائمه بگو، اجماع اهل لسان بگو. مضافاً بر اینها ما ورد فی الاخبار المتواتره، مطلبی است که از ائمه وارد شده از طریق اخبار متواتره پنج گروهی. البته متواتره که میگویم متواتر لفظی نبود، متواتر معنوی بود. متواتر لفظی این است که یک حدیث با یک عبارت صد مرتبه وارد بشود. اینه میگم متواتر لفظی. متواتر معنوی این است که یک معنا در قالب چند عبارت به ما برسد. قبلا خوندید اون عبارت ها را، یعرف هازا و اشباه من کتاب الله و امثال. بله، ما ورد فی الاخبار المتواتر، معنا اخباری که از حیث معنا متواتر بوده. من الامر بالرجوع الى الكتاب، اصحاب خودشون را امر می فرمودن که مراجعه بکنن به ظواهر کتاب. و عرض الاخبار علیه، و اخبار متعارضه را عرضه بدارن به کتاب. خب حالا اینجا این مطلب پیش میاد که آیا اخبار متواتره از حیث دلالت نص است یا ظاهر؟ یه احتمال این است که نص باشد که شیخ بعدن خواهد فرمود. یه احتمال این است که نخیر، خود اخبار متواتره از حیث دلالت ظهور دارد. اگر ما بخواهم به این اخبار تمسک بکنیم یلزمو چه؟ مصادره. حالا رو این حساب که مصادره میشه. آقا جون، این هذه الظواهر المتواتره، این ظواهر متواتره حجت للمشافهین بها. خب در فرض برای ما حجت نیست، بر مشافهین که حجت بوده. اونها چی استفاده کردن؟ استفاده کردن وجوب العمل به ظواهر را. از قانون شرکت استفاده می کنیم. فیشترک و غیر المشافهین، اونها که مشافه نیستن با مشافهین شریک می شدن در قانون، یعنی وجوب العمل به ظواهر. فیتم المطلوب، قانون شرکت را بیارید، مطلوب تمام میشه. کمال های اخبار. احتمال دیگرم هست که چند لحظه دیگه میاد انشاءالله تعالی. و من مذکر نایعرف، از این مطالبی که در این چند روز گفتیم معلوم شد ان نظر که در خارج درستون این نکته را تذکر ندادم نگه داشتم بر تطبیق. و من مذکرنا یعرف و نظر فی ما ذکره المحقق القمی رحمه الله. محقق القمی یه مطلب دیگرم دارد بعد ما ذکر، بعد از آنی که میفرماید من عدم حجیت ظواهر الکتاب بالنسبه الینا بالخصوص، بعد از آنی که میفرماید ظواهر الفاظ برای غیر من قصد افهامه حجت نیست بالخصوص، بعدش یه مطلبی دارد. فعجاب عن خود قومی برگشته به گفتار خودش جواب داده به ان روایت الثقلین به نسبت الینا بالخصوص به قوله فإن قلت اگر کسی بگوید که خب ان اخبار الثقلین یدل على کون ظاهر الكتاب حجه لغیر المشافهین بالخصوص اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی این بهترین دلیل است بر اینکه ظواهر کتاب سنت برای همگان حجت است. فعجاب عنه برگشت جواب داده به ان روایت الثقلین ظاهرتون فی ذالک روایت الثقلین نست نیست که در این قسمت روایت الثقلین ظهور دارد در این مطلب که ظواهر بر همگان حجت نست نیست که چطور ظهور دارد نست نیست لاحتمال کون المراد التمسک بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الائمه شاید هدف اخبار الثقلین این است که ظواهر کتاب را عمل بکنید اما بعد تفسیر ائمه كما يقوله الاخباريون چنانچه اخباريون ادعاشون همین بود بالاخره آقا طول ندید اخبار الثقلین نست نیست که ظاهر دیگه و حجیت ظاهر روایت الثقلینی به نسبت الینا مصادره اگر ما بخواهیم از ظاهر اخبار الثقلین چیزی برداشت بکنیم می شود چی؟ می شود مصادره. شیخنا می فرماید ای بله ازلا فرق بین ظواهر کتاب و سنت فی حق غیر المشافهین بها چون فرق نمی کند ظواهر کتاب و سنت در حق غیر مشافهین حجت نیست ظاهر خبر الثقلین هم بر ما حجت نیست. توضیح نظر فرمایش قومی جای نظر است. چرا؟ جناب آقای قومی ان العمده فی حجیت ظواهر کتاب عمده دلیل ما برای حجیت ظواهر بر همگان عمده دلیل ما غیر و خبر الثقلین ما چشم امیدمون را در مبحثمون به خبر الثقلین ندوختیم عمده دلیلی داشتیم چی بود؟ اجماع ملل و نهل. دلیلی دیگر هم داشتیم چه بود؟ الاخبار المتواتره پنج گروهی. می فرماید توضیح نظر ان العمده فی حجیت ظواهر الکتاب عمده دلیلمون برای حجیت ظواهر الفاظ بر همگان غیر خبر الثقلین غیر خبر الثقلین است من الاجماعات و الاخبار المتواتره. یکی اجماعات بود دیگری اخبار متواتره الامر به استنباط الاحکام من ظواهر الکتاب. این قول که خود اخبار متواتره را هم حق نداریم تمسک بکنیم بازم یلزم و چه؟ مصادره جوابش. این جواب تازه است و هذه الاخبار تفید القطع. این اخبار ظواهر نیستن بلکه این اخبار نصوصن نصوص و هذه الاخبار تفید القطع این اخبار مفید قطع است به عدم ارادت الاستدلال به ظواهر الكتاب بعد ورود تفسیرها من الائمه. ما از دلالت این روایات به طور قطع استفاده می کنیم که منظور این نیست که بعد از تفسیر ائمه قرآن را عمل بکنید نه بدون تفسیر هم حق دارید که استفاده بکنید. یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله و هذه الاخبار تفید القطع و عدم اراده استدلال به ظواهر الکتاب بعد ورود تفسیرها من الائمه. آقا جون این اخبار نص است و لیست ظاهرتن فی ذلک نه اینکه ظهور دارد نه خیلی نصه حتی یکون التمسک به ظاهر حال غیر المشافهین ادها مصادره تا اینکه تمسک ما به این روایات وارد بشه به باب مصادره. مطلب تمام بحمد الله تعالی بقیهش انشاءالله در درس فردا میشه.